أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در روایاتی بود که مجوز وطی در دبر بودن، چند روایت در این زمینه خونده شد، در بین این روایات روایت صحیحه هم بود، روایت موثقه هم بود. البته روایت موثقه یک قید زده بود، این رضیت داشت، روایت صحیحه مطلق بود، اما روایت موثقه مقید بود. پس تا اینجا فعلا روایات صحیحه، روایت صحیحه به وسیله روایت موثقه مقید می شود. این رضیت یعنی الم ترزه، اگر راضی نبود این کار جائز بگید نیست. در ادامه روایات، سه روایت صاحب وسائل از کتاب تفسیر عیاشی نقل می کنن. روایت اول این گونه است.
شماره 8 یونس ابن عمار
صفتی ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. روایت شماره 8 احسنتم. خب اگر یونس ابن عمار ابن ابی عمر ازش نقل کنه، به نظر ما ابن ابی عمر همچون جزء اصحاب اجماع هست، همچون جزء ثلاثه ای هست که لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقه، شیخ اول ابن ابی عمر هم ثقه است، پس یونس ابن عمار هم ثقه میشه و مشکلی نخواهد داشت. که متنش آیت الله خویی فرمودن که آقایان که مقطوعة البطلان است، از لا موجب للحکم به بطلان صومهی به بطلان نظرهی و انه لا شیء علیه بعد ما کان متعلقه امرا راجحا، که دیروز عرض کردیم.
بله.
این احتمال به نظرم احتمال خیلی بعیدی هست،
چون بعضی از نسخ چون روایت استفسار اومده.
بله.
اون نسخه استفسار رو ما رو که وجود داره اینجوری بود. تقززتو
تقززتو آقای شما، یعنی میگه که لغت معناش اینه که یعنی این کارو من دیگه بد شمردمش، یعنی این زمانی که من مبتلا بهش بودم بد شمردمش. خب خود عین عبارت که داره نذر رو بیان میکنه، نه نگاه کنید، میگه این اتو الى امرأت نها کذا فعلیه صدقت و درهم. خب یعنی چی؟ یعنی نذر کردم دیگه. بله دیگه.
خب خودش عقد کرده، ولی نظر شرعی باید لله باشه، عهد باید برای خدا باشه، یا قسم باید برای خدا باشه.
من به نظرم میاد ظهور نظر تو در نظر شرعی است، نه اون نسخه بدل، نه خود نظر تو ظهور در نظر شرعی داره انصافا. و امام علیه السلام هم نفرمودن نظرت باطله، فرمودن که لیس علیک شیء و ذالک لک.
فجعلت على نفسی ان عدتو الى امرأتن هاکذا فعلی صدق. یک شخص میاد همین عبارت از شما برسه، همین امروزی شما میگه حالا اصلا متعقد نیست، خودی کسی نظر شرعی نیست، یعنی امام احتمال داره به چی میگه. حالا بهش اشاره نکرده اون نظر تو شرعی نیست، اشاره کرده به چی؟ به اثرش، اصلا لزوم نداره.
اگر این احتمال رو داشته باشیم، خصوصا با توجه به اون نسخه بدل، حرف بدی نیست فرمایش آیت الله شبیری. ولی حقیر عرضم اینه، ظهور نظر تو، با کلمه نظر تو دارم عرض میکنم، ظهور نظر تو با فرض اینه که نظر شرعی بوده، و الا امام علیه السلام میگفتن نظرک لیس به نظر، نظر تو نظر نیست.
چجوری
میگم لیس علیک شی، حکم رو دارن بیان میکنن. یعنی خب خیلی فرق میکنه، یه بار موضوعا اصلا نظری محقق نشده، حضرت میگن اینکه نظر نشد، اما میگن لیس علیک شیئون، نظر کردی چیزی بر ذمه تو نیست. آیت الله شبیری چون میخوان این روایت رو از بطلان مضمون خارج کنن اینجوری میفرماین، ولی در این حال حرف آیت الله خویی هم قابل توجهه، لااقلش اینه که این احتمال هست، و چون این احتمالی چون هست ظهور در اونچه آیت الله شبیری میفرماین پیدا نمی کنه.
خب سند روایت درست باشه،
که
خویی
سند
روایت درست نمیدونه.
بله نمیدونه. بله بله.
درست نمیشه،
مخفول البطلان. ما میگیم بله، ولی ظهور پیدا نمیکنه در این وجهی که آیت الله شبیری میفرماید. بنده عرض میکنم برای ما ظهور پیدا نمیکنه. پس حد اکثر اینه که این روایت قابل حجیت و اخذ بهش برای جواز نیست. به شرط این که ظهور پیدا کنه در احتمال درست. نه دیگه ظهور نیست دیگه، وقتی چون این احتمال دیگه هست
ما یقین داریم ظهور مراد نیست چون مقتول بطلانه، حالا میگیم خلاف ظهور مرتکب
شده. بله
این با توجه به سند هم درسته، چون سند درسته بس باید بگیم که هر فرد معصومه، معصوم که حرف باطل رو نمیزنه بس متعین میشه در اون احتمال
صحیح. عرض کردم دیگه چون این طرف هم و مقدار احتمالش قوه احتمال داره انصافا، بله در اون جهت استدلالی هم قوه احتمال داره که بگیم جائز بود، لذا حضرت گفتن لیس علیک شیئون، یعنی متعلق نظر امر راجحی نبوده ترک کردنش، ولی امر راجح که انصافا بوده ترکش، چون هر کس که قائل باشه به جواز یقینا کراهت شدیده رو قائلن علما، لذا به نظر ما علی ای حال ظهور در این جهت پیدا نمی کنه.
خود جاشوری سبرمی هم این بحثی داره که اصلا دیگه سید مرتضی قائل هست شده کراهت هم نداره، یعنی که میگن اجماعیه.
خب حالا مخالفت یکی دوتا که اشکالی ضربه ای نمیزنه به اجماع. خیلی متشکر. روایت دهم، روایت محمد ابن مسعود عیاشی است در تفسیرهی عن عبدالله ابن ابی یعفور قال سألت ابا، این عبدالله ابن ابی یعفور اسمش توی دو سه تا نقل آمده، همش یک سوال کرده اما عبارتهاش فرق میکنه. حقیر به نظرم میاد عبدالله ابن ابی یعفور احتمالا یک بار سوال کرده، ولی چون نقل به معنا داره میکنه عبارتها مختلفه، و الا خیلی بعیده که ایشان سه بار بره از امام صادق علیه السلام یک مطلب رو در سه بار سوال کنه. به نظر میاد که نه، این نقل هایی که از عبدالله ابن ابی یعفور دو تاشو تا حالا گفتیم و الان سومی رو داریم عرض میکنیم، هر سه یک نقل باشن. ایشان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اتیان النساء فی اعجازهن، عجز یعنی خلف یعنی پشت سر، آیا می شود که انسان چون این کاری رو انجام بده و وطیه در دوبر کنه؟ قال لا بأس به، حضرت فرمودن اشکالی ندارد. ثم تلا هذه الآیه را، حضرت این آیه رو خوندن، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم قال حیث شاء، حضرت فرمودن هر جوری و هر جایی که بخواد اشکالی از نظر تمتع بگید نداره. آیت الله خویی و بعض دیگر میگن این روایت مرسله هست، مرسلات به اصطلاح عیاشی هم یک وجه خاصی برای حجیت نداره، که ما حالا الان انشالله دوتا روایت بعدی رو که بگیم یه بحثی در مورد روایات تفسیر عیاشی خواهیم داشت. روایت یازدهم، روایتی است وعن زراره، حرف بدی نیست دیگه، اعجازهن مراد این نیست که از خلف در قبول باشه، عجز به معنای به اصطلاح همون دوبر هست، به معنای باسن در لغت ما هست، عجز به این معناست. یعنی دوباره ها در اون
قبول هم داره من خلف
آره قبول این باب قبلی به قدام ها خلف ها فعل
خب نه عجز نه عجز اصلا خودشه دیگه، خود دوبر هست عجز عجز نه
باشه ولی خب اینم جای صبح بوده که امام داره جواب میده.
بله دیگه دارن تصریح میکنن که اشکالی نداره دیگه. روایت 11 هم باز عیاشی نقل میکنه و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، میگه حضرت سلام الله علیه در مورد این آیه فرمودن قال حیث و شاعه، هر جایی و هر جوری به تعبیر ما که بخواد، به هر شکلی که بخواد. یکی از اشکال هم وطیه در دوبر هست. باز آیت الله خویی و بعض دیگر می‌فرمایند این روایت مرسله هست و قابل اخذ نیست. انصافاً اگر مرسله بودنش رو کنار بگذاریم روایت ظهور داره در جواز، حیث و شاعرش ما حیث و مکانیه میگیریم به قرینه خود آیه مبارکه و در نتیجه اشکالی برای یکی از مکانها که دوبر هست وجود نداره.
مکان چیز
منظورش نیست؟ نه مکان خارجی نه، این آیه شریفه مکان خارجی رو یعنی من عرض میکنم کسی تردیدی نداشته که حالا توی این اتاق یا آن اتاق.
نه بعضی جاهایی که مشکل داشته مثلا مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبی.
جان به نظر میرسه که
یا مثلا توی باغ، توی مثلا کنار دشت، یه جایی مختلف فرض میشه.
خب حالا در
نه این روایت خصوصی، این روایت کسی سوالی نیست.
درسته درسته، ولی به قرینه روایت های دیگری که سوال از دوبر بوده و بعد استناد به این آیه شده ما میفهمیم که مراد از این آیه هم در اینجا حیث و شاعه ناظر به مکانهای بدن خانم هست، نه مکانهای فعل این مطلب در خارج. روایت 12 باز عیاشی نقل میکنه عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام و ذکر عنده اتیان النساء فی ادبارهن، در حضور حضرت صحبتی مطرح شد در اتیان نساء در دوبرشون. بعد میگه من سوال کردم فقال علیه السلام ما اعلم آیه من القرآن اهلت ذالک الا واحده، من آیه ای از قرآن نمیشناسم که این رو حلال کرده باشه الا یک آیه. اون آیه چیه؟ انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما میرید سراغ مردها به خاطر شهوت در دوبر در حالی که من دون النساء، حال نمیخوام بگیرم، حال فارسی دارم عرض میکنم، در حالی که من دون النساء دنبال میرید. خب چرا نمیرید در نساء دنبال این غریزه و اطفاء غریزه شهوتتون برید؟ لذا از ظاهر آیه حضرت سلام الله علیه میخوان بفرماین که اتیان النساء فی ادباره نه درسته. این روایت سندش که باز مرسله است دلالتش یه مقداری کار رو مشکل میکنه، چون این که حضرت بگن من یک آیه فقط میشناسم و اون هم این آیه هست، ظهور روایات دیگر رو در آیه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ظهور اونها رو میخواد پس بزنه در حالی که ظهور اون آیه مبارکه در جواز به نظر میرسه که مشکلی نداشته باشه و این که حضرت سلام الله علیه بفرماین احلت ذالک الا واحده، این در دلالتش خدشه بشه، مگر این که اونها رو همه رو از ظهورشون اون چند روایت رو دست برداریم. عرض میکنم مگر این که از ظهورش دست برداریم، الا این که عرض کردم یه بار صحبت در وطیه در دبر بوده، حضرت سلام الله علیه آیه رو خوندن در اون روایت دومی که اشاره کردیم، لذا این روایت به خاطر این تعارضی که داره با روایت موثقه و امثال اینها قابل اخذ نیست.
اون روایت تو رو بردید سوال بردید
خواهش
میگه هادا فیطر فعید قول الله عز و جل فأتوه من حیث عمرتهم الله قال هادا فیطلب الولد
فطلب
الولد من حیث عمرتهم الله ان الله تعالی یقول نساءهم حرف لکم. این شد اصلا تکمه هادا فیطلب الولد باشید؟
نه خب جب اصلا بله
نه چون من خیلی فکر کردم چرا آقای خویی اینو اون چیز نکرده،
من اون برای ادامه
نگاه کنید. روایت اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، روایت دوم، یأت المرأت فی دبرها قال لا بأس اذا رضیت. حضرت هنوز مستند فرمایششون رو بیان نکردن. قلت فأین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله قال هذا فی طلب الولد فطلب الولد من حیث امرکم الله. ای ان الله ظهور داره در این که حضرت میخوان بگن اینی که من گفتم لا بأس اذا رضیت جهتش اینه، این
یعنی که ظهور داره و میگه من فأتوهن رو در همینجوری معنا میکنم. چرا فأتوهن
چرا حرص اومده تو روایت؟
چون حرص هست
یعنی دلیل داره اصلا برای همون جمله اصلا دیگه فلاوسه رو پیش بفرمونه
یعنی شما میخواید بگید دنباله پاسخ حضرته. خب دنباله پاسخ هم باشه بازم اشکال نداره.
خب دیگه تنافی نداره با این روایت رو
بگید.
چرا تنافی نداشته باشه؟ حالا حرف بدی نیست، ولی روایت سوم رو هم دقت کنید. روایت سوم هم میگه فقال احلته آیه من کتاب الله قال لوط ها اولئ بناتی. میخوام همین رو بگم، میخوام بگم یعنی یک آیه نیست در قضیه ما نحنفی. درسته درسته، ولی میخوام عرض کنم که بالاخره روایت سوم تمسک باز به اون آیه هست و روایت دوم شما یعنی میخواید بگید نساءکم حرس لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم رو به چه معنا بگیریم؟
چرا معصوم گفتن این آیه برای خدا هم
کرده
برای
من تعبیرش کردم برای جایی
که بچه
میخواد.
بله
نساکم هستم بکنم، هستم با بعد من رو فعتوهن نمی حیط و امرکم الله به تنهایی که دلال نمی
کنه
بر طلب بلد. امام داره شاهد میاره قضیه حرف کنه.
بله شما میخواید بگید ظهور داره در این که دنباله استدلاله، ولی لقائل ان یقول که نه حضرت لا بأس اذا رضیت گفتن، راوی سوال میکنه حضرت جوابشو میدن بعد میگن اونی که من گفتم لا بأس اذا رضیت ان الله تعالی یقوله، که بعضی از بزرگان هم همین استظهار رو کردن. بله بله خب جان علما میگن شما چی نتیجه میکنید؟ آیه میخواد بگه که اگر دنبال طلب ولد هستید برید و اخذ کنید. خب حالا سوال میکنم مگر اینا شک داشتن که اگر طلب ولد بخوان بکنن باید در قبول باشه نه در دوبر؟ مگر شکی داشتن که حضرت توضیح بدن براشون باز نسائل کل
خرسون
لکن؟
آیه شک داشتن که آیه مرادش عامه، یعنی چی؟ آیه فقط چی رو نویزنه؟ یعنی فقط باید دخول از قبول باشه.
درسته،
برداشتش رو نمیگره. معصوم میگه اجازه معصوم
میدونم، متوجه شدم فرمایش شما ها رو. عرض میکنم مگر کسی تردیدی داشته که برای طلب ولد، برای طلب ولد باید در قبول باشه؟
چرا خود تردید تو این دیگه؟ چرا دو بار نمیشه؟
آقا
در قبول از باب
حرس است
نه از باب،
از باب حرس است نه از باب چی؟
سائل چی پرسید از امام؟
سائل
آقا پس این فرق الله چیه؟ اون داره میگه این آیه تصرف رفتی به دوبار نداره، این حاضر فی فلا بل بلا، این سوال باقی نمونه چیزی آقا
بعد
چجوری امام در طلب بلد
بعد
بس ممکنه سوال میشه که چجوری دلالت میکنه فعتون فعتون هنه من حیث امرتون الله بلا بلد؟ امام میگه ادامه آیه رو بخون به سائلتون حد بلد.
به نظرم شما دارید یک وجهی معنا میکنید که این ظاهر بوده و جایی برای سوال نداشته. این نساؤکم حرس لکم یعنی خدای متعال، اصلا معنای فرمایش شماها اینه، آیه شریفه نساؤکم حرس لکم آمده میگه اگه بچه میخواین باید از قبول انجام بدین، این میشه معناش.
نه
انا
را اینجا انای زمانی میگیری قبلش، الان آقای خویی گفت اندار ما زمانیه میگیریم،
بله
مکانیه نمیگیریم، درست شما گفتید خواهی خویی داره اشتغال در مقابل نسی میکنه،
بله
توضیح هم نداره. بس من هم دوستان دیگه تفسیر رایت رحمه هم نگاه کردم که این روایت ذکرش نکردنم در زیبه این چیز،
درسته.
خب با این تفسیر دیگه میشه اندار زمانیه دیگه، مخالف آقای خویی هم نیست.
خب این تفسیر
ما حضرت این روایت که فرمودید گفتن که من آیه در قرآن نمیشناسم مگر این آیه،
درست.
آقا گفتن نه، این روایت های قبلی از آیات دیگری هم گفتن،
بله
من این رو فقط میشناسم،
بله
بس رفت سر اون روایت دوم. حالا در فرض نه تو این آیه نور بشه دیگه، در روایت دیگه هم ازت فهمیده هست
ولی اشکال دیگه ما این روایت هست در
آیه
ما یه چی تو گلم گیر کرده تو روایت دوم
واسه
ولی به نظر حقیر ظهور روایت در همونیه که عرض کردم. من استظهارم اینه، یعنی حضرت آمدن پاسخ سوال طرف رو دادن، بعد میفرماین که اینی که من میگم لا بأس اذا رضیت به خاطر اینه که میگه نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، شما هر گونه ای که میخواید و از هر عضوی که میخواید استفاده کنید، مثل زمین که هر قطعه و هر نقطه ای از زمین آدم میتونه کشاورزی کنه، در اون نساء هم هر نقطه ای از بدنشون قابل استفاده هست.
حرس نیست، حرس برای بچه دار شده، حرس برای بچه دار
شده،
یعنی نسال حرس برای بچه دار شده. این عمل برای دو کار، یکی برای شهوت، یکی برای بچه دار شدنه. برای بچه دار شدن این آیمان بچه دار شدنه، اما برای شهوت چی؟ امنه. این آیم فقط درست شهوت رو بگیر که
حرس کردم استظهار، عرض کردم استظهار حقیر این نیست. خب در روایت دوازدهم هم عرض کردم حضرت طبق این روایت ما اعلم آیه من القرآن اهلت ذلك الا واحده انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، به نظر من این روایت دلالتش اصلا واضح نیست که حضرت آیه فرموده باشد شما لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، بعد معنا کنیم که یعنی شما دنبال شهوت مردانه هستید، همین رو زنها هم دارن، یعنی دوبر را. نه، میتونه مراد این باشه که وقتی زنان هستن و قبول هست و شهوتش هم شهوت درست و درمان هست، دیگه چرا میرید سراغ رجال در دوبرشون؟ اینو میخوام عرض کنم که این ظهور نداره که برید سراغ زنها در دوبر، نه، زنها که هستن، حالا زن دوبر یا قبول اتفاقا ظهور داره در این که اگر نگیم ظهور داره لااقل در طرف مقابلش هم ظهور نداره. ظهور داره در این که وقتی زن هست قبول هست، شما چرا میرید سراغ مردها در دوبر؟ یا اگرم در این ظهور نداشته باشه، حداقلش اینه که ظهور در اتیان زنان در دوبرهن ندارد. به نظر ما این روایت لو سلمنا بحث سندش رو از نظر دلالت، دلالت بر جواز نداره در دوبر زنها.
روایتش که دلالت داره که، ولی خود روایت اینا از جهت چیز مشکل داره.
نه میخوام عرض
کنم که دیگه نمیشه فهمید روایت رو که آیه رو یا هر
چیزی که
زشته. اون مشکل مولود چی بودن؟ اینکه یک مرد پشت یک مرد باشه در همون عملیات.
بله.
حالا امام داره اینجا میگه همون کار میتونید از قبل انجام بدید ولی از پشت بزنید.
احتمالش سخته. اتیان نه نگاه کنید، نه عرض میکنم چرا میگه نه دقت کنید، سوال اینه اتیان النساء آیه چیز دقت کنید، اتیان النساء فی ادبارهن نه من ادبارهن، اون معنایی که شما میفرمایید من ادبارهن اینجا فی هست،
فی
خب بله دیگه منم همین
هم روایتش برسه
بله اون من خلفه ها بوده، این فی ادباره نیه که ظهور در همون معنایی داره که حقیر عرض کردم. تفسیر عیاشی رو افراد متعددی و جانم بله توضیح داده بودن، بله من خلف که بعد فهمودن یعنی دوباره ها بله دیگه بله قوم لوط که این کار رو میکردن. دقت کنید تفسیر عیاشی رو آقای بزرگواری فامیل ایشون چیه که فرستادی؟ اسمشون چی بود؟ آقای شیخ عادل هاشم، ایشان تفسیر عیاشی رو بحث خوبی انجام دادن. البته نوع آقایان رجالیان همین بحث رو انجام دادن، اما من مقدمت البحث رو چون نسبتاً روان و جالب ایشون مورد بحث قرار دادن بنده هم اشاره می کنم. دقت کنید اما اصل تفسیر عیاشی که از کتب قدیمی و از تفاسیر بسیار قدیم هست و به قولی شاید از اولین مصنفات تفسیریه ای باشه که الان در اختیار ما هست، نجاشی و بزرگان دیگر این تفسیر عیاشی رو نقل کردن، سند خودشون رو به تفسیر عیاشی هم گفتن. آقای مؤلف تفسیر محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سلمی سمرقندی ابو النضر با صدزاد معروف به عیاشی است. خب این تفسیر رو می‌فرمایند که حتی علماء سنی هم به این تفسیر اهتمام داشتند. حاکم حسکانی که از مؤلفین قرن پنجم هجری است، عالم سنی است، در کتاب معروف شواهد التنزیل از این تفسیر عیاشی نقل میکنه. میدونید شواهد التنزیل از حاکم حسکانی با ح و سین، این آقا روایت هایی رو که در شأن امیر آیاتی که در شأن امیر مؤمنان بیان شده اون آیات رو آورده و اهل بیت، تفسیر خوبیست، فقط اشکالش اینه که در چند جا خطاهای عظیمی مرتکب شده. اینجور که در ذهنم هست از قدیم مراجعه داشتم، الایاذ بالله یکی از مواردش بحث الایاذ بالله شراب خوردن توسط معصوم سلام الله علیه. یادم میاد یک چند جا فلهای بسیار بزرگی کرده، اگر اون خطاهای بزرگش رو بذاریم کنار خب بقیهش خوبه. من نگرانم از کتاب شواهد التنزیل، کسی که میاد برای جا زدن یک امر بسیار بسیار خطای بزرگ، خب اون نمیاد در ضمن ده ها خطا یک خطای دیگر رو هم بیاره، اون میاد یه سر و شکلی میده، هزار تا فائده رو میگه، در ضمن هزار تا فائده اون نقطه تیر خلاص و نقطه سمعاگین خودش رو هم بیان میکنه. لذا حقیر به نظرم شواهد و تنزیل حاکم حسکانی ولو خیلی از آقایان به به و چهچه میکنن و میگن این آقا ببینید این همه روایت در مورد امیر مؤمنان یا اهل بیت آورد، اما همون چند موردی که لابلا قاطی زده شده کفانا در عدم اعتناع به این تفسیر. در این حال این آقای بزرگوار میگن ببینید کتاب تفسیر عیاشی از مراجعی بوده که حتی حاکم حسکانی هم در شواهد و تنزیل در بسیاری از موارد آورده، البته به اسناد تام، یعنی حاکم حسکانی سند خودش رو به این کتاب هم دارد و ذکر می کند، به کتاب تفسیر عیاشی.
تفسیر عیاشی یا نه همون سند بین عیاشی تا امام کامل
ورده نظام
اینه دیگه. بله که روایات کتاب تفسیر مرسله است، یعنی یا راوی مباشر امامو گفته یا دو تا راوی داره، اسناد تام شاید نظر همش،
چون ایشون نزدیک به معصوم بوده آیه عیاشی.
مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که سند به معصوم علیه السلام نداره، گاهی اولین نفر رو آورده. خب اگر این سند رو نقل کرده باشه که کار ما حل دیگه. من برداشتم
از حاکم اثر چیز شما شده این بیانی داره که میگه ما بعضی وقتا به شهادت تنزیل رجوع میکنیم در تصحیح سند عیاشی، چون همه سند رو میاره، چون کتاب با سند
در اختیارش بوده. بله حرف بدی نیست، البته این شرطش اینه که ما به حاکم حسکانی اعتماد کنیم، علا فرض اشکالی نداره. یعنی حاکم حسکانی که نقل میکنه سند رو هم خودش از کتاب تفسیر نقل میکنه و هم سند عیاشی رو تا امام نقل میکنه. البته عیاشی خیلی متأخر نیست، جز به قدماست. عرض کردم نجاشی حتی به کتاب ایشان سند نقل میکنه. اگر ما بپذیریم این مطلب رو حرف خوبی است. و کذالک نقل عنه شیخ ابی علی فضل ابن حسن تبرسی مرحوم صاحب مجمع البیان که متوفای حدود 548 هجری است، مرحوم تبرسی هم در این کتاب میاره قد سره باسم الكتاب واسم مؤلفه به اسناد تام، اما ایشون فی بعض الموارد، اون آقای حسکانی فی کثیر من الموارد، مرحوم صاحب مجمع فی بعض الموارد، معلوم میشه که این کتاب با سند در اختیار حاکم حسکانی و در اختیار صاحب مجمع البیان رسیده و بوده. شاهدش اینه. حالا یا اگر همش هم به صاحب مجمع البیان نرسیده، لااقل بخشی از این تفسیر به صاحب مجمع با سند رسیده، شاهدش هم نقل سندی است که صاحب مجمع از این تفسیر عیاشی تا معصوم بیان کرده. یک دو دقیقه حد اکثر، دو دقیقه دیگه عرض کنم. ایشان میفرماید ما هم اینها رو عرض میکنیم، ولی متاسفانه اون تفسیری که ما الان نگاه میکنیم اسانید درش وجود نداره، الا در اکثر موارد فقط همون راوی از معصوم سلام الله علیه در سند وجود داره. سومین نفر ارزم تمام، سومین نفری که از تفسیر عیاشی نقل می کند سید علی ابن موسی ابن طاووس است، یعنی سید ابن طاووس معروف در کتاب سعد و سعود در تفسیر آیه 32 سوره فاطر. ایشون دیگه یک مورد فقط نقل می کنه با سند عیاشی به معصوم سلام الله علیه، در سعد السعود آیه 32 سوره فاطر صفحه 72. علی ای حال این تفسیر در اختیار ما هست، انشاءالله فردا باید بحث کنیم اولا در مورد خود عیاشی و بعد هم بحث کنیم در مورد مقدار اعتبار کتاب. ولله الحمد.